آقای رجبی عزیز، رسانه ها از خبر خوش برای تاکسیران ها خبر دادن، ماجرا چیه؟
خب اصل خبر رو من میگم، بعد یه توضیحاتی هم خدمتتون عرض میکنم. معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران عنوان کردن که برای تسریع تو روند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از نوع تاکسی، قرار شده قیمت متوسط خودروهای اسقاطی به 30,500,000 تومان افزایش پیدا کنه. بناشون هم این هستش که تاکسیران ها فرصت پیدا کنن با افزایش رقمی که خودروشون خریداری داره میشه، بتونن این فاصله قیمت خودروی نو با قیمت خودروی فرسوده رو راحت تر جبران کنن. اما برای اینکه بهتر این موضوع رو درک کنیم، من چند تا عدد و رقم خدمتتون میگم تا شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم بهتر با این موضوع در جریان قرار بگیرن. اولا ما باید بدونیم که پیش از دی ماه سال 1400 رقم متوسطی که برای اسقاط هر خودرو پرداخت می‌شده 20,000,000 تومان بوده، یعنی به طور مشخص حدود 10,500,000 تومان افزایش قیمت رو شاهد هستیم. اگر نسبت به هم قیمت 20 میلیونی ببین به در نظر بگیریم، نسبت به دی ماه تا امروز 50% افزایش پیدا کرده. بله. اما این افزایش تک مرحله‌ای نبوده. مرحله اولش قیمت خودروهای اسقاطی از 20 میلیون به 24 میلیون 500 هزار تومان رسیده. و الان رقمی حدود 30 میلیون 500 تا 31 میلیون تومان قرار هستش برای قیمت خودروهای اسقاطی در نظر بگیرن. نکته که وجود داره این هستش که رانندگان تاکسی همواره در مواجهه به مراکز اسقاط خودرو گلایه‌هایی داشتن و میگفتن که ما به بهانه کسری قطعات خودروهای نوساز از تحویل خودرو خودداری میشه و مشکلاتی داشتن که وعده هایی هم در این خصوص داده شده. من فقط این رو هم اعلام کنم که ناوگان حمل و نقل عمومی تهران از نوع تاکسی 70,000 عضو داره که بر اساس برخی آمار میگن بین 30 تا 35,000 فقره از این تاکسی ها فرسوده هستش. عجب. که امیدواریم که مدیریت شهری جدید بتونه در یک پروسه 4 ساله این روند رو تغییر بده.
من دیروز یه تاکسی سبزی دیدم توی یکی از خیابان‌های تهران، تقریبا هیچی نداشت.
بله.
کلا 4 تا چرخ فرسوده بود که داشت مسافر جا به جا می‌کردش. بعد این ونارم که دیدین چه جوریه؟ اونا دیگه چیزی برای از دست دادن
ندارن. عموما گلگیرا افتاده، عموما
کلا نیستن دیگه. یعنی یه چیز دراز بلندیه که هیچ کارایی هم نداره.
فقط 11 تا
اونم آخه نمیشه. بعد وقتی اینه که بخوای برسی از سر ونه به تهش بخوای بشینید یه روز طول میکشه. بعد با کمردرد باید بیای بیرون. آره خلاص، ایشالله که هرچه سریعتر این ماجرا هم به نتیجه برسه. یه ماجرای دیگه، آرم تره ترافیک خبرنگارا مجوز ورودشون تا 31 فروردین آقای رجبی؟
نه ببینید، تا 31 فروردین مهلت ثبت نام برای ثبت نام طرح ترافیک 1401 هستش. اما آرمهای طرح ترافیک مخصوص خبرنگارها که در سال 1400 به دستشون رسیده تا زمان تعیین تکلیف آرم طرح ترافیک 1401، فارغ از این که اردیبهشت باشه، تیر باشه، خرداد باشه یا مرداد باشه، اعتبار داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم ازش.
سلامت باشید آقا،
قربان شما، خدا نگهدارتون، دست شما هم درد نکنه.
آخه کی اینقدر مثل تو نابه؟ چی به اندازه یه چشمای تو جذابه؟ آخه کی اینقدر با دلم جوره؟ تو دلم جای یه دیوونه یه مغروره. اونی که عطرش میمونه یادم، به هر کسی جز اون بی اعتمادم. اونی که میخوامش و میخوادم، یکی رو دارم ازش بگم هرچی کمه هرچی بگم اون داره، یکی رو دارم حواسش به منه، عشق منه، عاشق بیماره، یکی رو دارم ازش بگم هرچی کمه هرچی بگم اون داره، یکی رو دارم حواسش به منه، عشق منه، عاشق بیماره. ازشش بگم هرچی کمه هرچی بگم اون داره یکی یاد دارم حواسش به منه عشق منه عاشق بیماره یکی یاد دارم از عشقش بگم هرچی کمه هرچی بگم اون داره یکی یاد دارم حواسش به منه عشق منه عاشق بیماره
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. با افزایش چند درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی در هر سال موافقید؟ 1. کمتر از 10%؟ 2. 15-20%؟ 3. 25-30%؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
به وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، الهی که در بهترین شرایط و بهترین حالت ممکن باشید. خیلی مراقب خودتون باشید دیگه، ماسک زدن رو فراموش نکنید در این شرایطی که هم کرونا وجود داره و هم آلودگی هوا. خیلی مهم هست که بتونین از خودتون مراقبت کنید دیگه. احتمالاً بازم به این نتیجه باید برسیم هممون که خودمون از خودمون مراقبت بکنیم. اما پژوهشگران بخش کشاورزی تونستن با تولید 2 رقم برنج‌های هسته‌ای به نام‌های روشن و شهریار گامی در جهت خودکفایی در تولید برنج بردارن. می‌خوایم بریم یک بخشی رو بشنویم در همین رابطه، با هم دیگه این بخش رو بشنویم.
حمید مهدیان، کشاورز روستای شورکلای جویبار، میگه من امسال برنج بیشتری برداشت میکنم.
خیلی بهتر از تارم در میاد. مثلا محصولی که ما میگیریم از 1 هکتار زمین 5 تن تا 5 تن و 500 ما برنج برداشت میکنیم. برنج سفید در تارم به 2 تن و 500 تا 3 تن هم نمیرسه.
اون نوع جدیدی از بذرهای برنج به نام روشن و شهریار رو که با کمک فناوری هسته‌ای تولید شده در 12 هکتار کشت میکنه.
این انرژی هستی باعث شد که این بذرهای خوب گیریم و بیاد که بتونیم درآمدمون رو همچنین تولید باریم بالا.
این 2 رقم برنج هسته‌ای توسط محققان پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و با حمایت سازمان انرژی اتمی ایران تولید شده.
ما یه پروژه 10 ساله داشتیم در مورد همین سیستم انرژی هسته‌ای که با پرتودهی اشعه گاما انجام شد. بعد از 10 سال تونستیم 2 تا رقم کمی و کیفی که هم معطر هست، هم زودرس هست و هم عملکرد بالا هست رو برای کشاورزان عزیز استان مازندران و استانهای برنجخیز کشور معرفی بکنیم.
قریب 10 تن، معدل 10 تن در هکتار عملکرد داره. بعد ذره خواص فیزیکو شیمیایی دقیقاً شبیه به خواص فیزیکو شیمیایی رقمای محلی هست و همینطور از ذره زمان رسیدن یا زودرسی هم زودرس هستش، درست مثل رقمای محلی برداشت میشه، کشتاش برداشت میشه.
هم اکنون در سطح 14000 هکتار رقمهای هسته‌ای روشن و شهریار در استانهای برنجخیز کشت میشه.
نیاز به آب کمتری داره، دوره طول عمرش کوتاه‌تره، به همین برای ما بصرفه‌تره توی رقمهای پرمحصول.
درآمد بهتر نسبت به بذرهای قدیمی داره، بعد که تناژ بالاتری هم میده.
برای کشور تولیدی بیشتری انجام میدیم. الان این داره مثلا تقریبا نزدیک به 2 برابر تارم محصول میده. خود 2 برابر دیگه از اون، یعنی من الان 1 هکتار اگه بخوام به جای 5 تن 10 تن محصول بگیرم، یعنی 5 تن واردات کشور کمتر میشه.
رقم هسته‌ای روشن در سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی ثبت شده و رقم شهریار هم در مراحل پایانی ثبت بین المللیه.
کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل چین، ویتنام، فیلیپین انجام شد و جزء کشورهای پیشرو هستیم که در این زمینه داره کار انجام میده.
امروزه با کمک فناوری هسته‌ای این امیدواری وجود داره که کشور ما از واردات محصولات کشاورزی مثل برنج بی‌نیاز بشه.
خب وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. دقایق پایانی برنامه سعادت آباد امروز رو داریم در کنار شما سپری میکنیم. الهی که برنامه امروز هم تونسته باشه به بخشی از مشکلات شما رو پرداخته باشه بهش و بتونه که کمک بکنه شما رو برای رسیدن به سوالهایی که در حقیقت پاسخ سوالهایی که در ذهنتون وجود داره. 14:11 و 13 ثانیه است. یک بار دیگه سوال نظرسنجی رو بشنویم، برگردیم در صدا رو خدمتتون عرض میکنم.
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. با افزایش 10% کرایه های حمل و نقل عمومی در هر سال موافقید؟ 1. کمتر از 10%؟ 2. 15-20%؟ 3. 25-30%؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
بله، بهتون خبر بگم از اینکه رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرده از 8,300,000 نفر جمعیت تهران بیش از 5,500,000 نفر سفر کردن که معادل جمعیت 62% از کل مردم تهران، 36% از کل سفرهای کشورم مربوط به تهرانی ها بوده. 53% از کل تصادفات فوتی کشور در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان مرکزی و خوزستان بوده و بر اساس تازه‌ترین آمار متاسفانه 838 نفر در حوادث رانندگی ایام نوروز جان خودشون رو از دست دادند. انواع پژو دارای بیشترین تصادف جرحی و فوتی بوده و پس از اون هم پراید و سمن قرار دارند. من میگم دم ما تهرانی ها گرم، واقعا میگم که اصلا کلا آدم های سفر بروی هستیم، اما ما از دست ترافیک فرار میکنیم، ولی داستان اینه که ترافیک با ما میاد. نکته دیگه ای هم که میخواستم بگم، واقعا یه بار دیگه خدا قوت میگم به خودروسازان کشورمون که انواع پژو و پراید و سمن در صدر در حقیقت تصادفات بود. چی کار داریم میکنیم با خودمون؟ من خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودید با سعادت آباد رادیو تهران. به خدمتتون باید عرض بکنم که سعادت آباد در نیمه اول امسال از ساعت 12:30 تقدیم حضور شما میشه و این اتفاق باعث شده که ما یه مقداری برنامه‌مون از نظر ساعتی جابجا بشه. شاید بعضی از شما همچنان برنامه ما رو ساعت شروعش رو ندونید، فکر میکنید که مثل پارسال ساعت 13 است. اما بریم سراغ درصدها. اونهایی که گزینه 1 رو انتخاب کرده بودند 24% شرکت کنندگان بودن، 27% شرکت کنندگان گزینه 2 رو انتخاب کردن و 49% هم گزینه 3 رو. از همه شما عزیزان که در سوال نظرسنجی امروز هم شرکت کردید بسیار بسیار زیاد ممنونم. ثانیه های پایانی سعادت آباد، یک بار دیگه از شما خیلی ممنونم که همراه ما بودید. یک بار دیگه از شما خواهش میکنم که بسیار زیاد مراقب خودتون باشید و دوباره عرض میکنم که تنها چیزی که توی دنیا از مد نمیفته عشقه. پس لطفاً با عشق زندگی کنید. تا فردا 12:30 خداحافظ.
شهر آماده.
خوش خوش شنونده های عزیز، مرجان مشکل گشا هستم، مربی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخوام بگم اگه یه دفعه توی پارک یه حیوانی بچه شما رو گاز گرفت باید چی کار کنی؟ مثل سگ، مثل گربه. میدونی که دندانهای بسیار تیزی دارن و میتونه کاملا عمیق روی پوست بدن قرار بگیره و باعث پارگیش بشه. ما باید همیشه توی این شرایط نگران انتقال دو تا بیماری باشیم. یک، کزاز. دو، هاری. خب ببینیم باید چی کار کنیم. تو مرحله اول اگر خونریزی شدید داریم، با فشارات مستقیم آوردن روی اون و ترجیحاً بالا گرفتنش سعی کنیم که خونریزی رو کنترل کنیم. بعد از اون به خاطر اینکه بزاق دهانه این حیوانات وارد بافت بدن میتونه شده باشه، بهتر هستش که با آب پرفشار بزنیم و اونجا رو شستشو بدیم. دوستان خوب من، بعد توی این موضوع در واقع میتونیم متفاوت عمل کنیم. چرا؟ چون ما رفرنس های بین المللی دقیقا توی این راستا دو موضوع رو متفاوت داره بیان میکنه. بعضی ها میگن به خاطر آلودگی محیط روشو بپوشونی، ولی بعضی های دیگه میگن دقیقا کزاز نیاز به همچین محیطی داره، پس این کار رو نکنی. ولی میتونید، اگر بهترین پیشنهاد من برای شما که هر دو موضوع رو بتونه پوشش بده این هستش که یک پارچه ای رو خیلی شل روی اون قسمت قرار بدین و بانداش کنین و هرچه سریعتر بیمار خودتون رو به بیمارستان منتقل کنین تا بتونه کزازش رو دریافت کنه. پایدار و برقرار باشین.
شهر آماده شهری است که در آن رعایت اصول ایمنی در زندگی روزمره شهروندانش فرهنگ رفتاری باشد.
احسان امامی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. یه کار دیگه‌ای که میتونیم الان انجام بدیم، زمانی که بحران اتفاق نیفتاده، فرصت فکر کردن داریم، فرصت برنامه‌ریزی کردن داریم، اینه که با اعضای خانواده دور هم بشینیم یه شب، موقع شب نشینیم و راجع به زمانی که احتمال داره بحران اتفاق بیفته صحبت بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم. چند تا نکته شو من امروز بهتون میگم. اولین نکته اینه که محل قرار تعیین بکنیم. بگیم اگر در روز مثلا زلزله اتفاق افتاد، ممکنه یه نفر سر کار باشه از خانواده، یه نفر مدرسه باشه، یه نفر خونه باشه، اینا باید همدیگر پیدا بکنن. نزدیکترین پارک به منزل رو به عنوان مثال میتونیم به عنوان محل قرارمون از همین حالا تعیین بکنیم. اگر اتفاق افتاد همه اونجا جمع میشیم. یکی دو تا از شماره تلفن اقوامی که خارج از شهر محل سکونت ما هستن رو همه اعضای خانواده حفظ میکنن. ممکنه ارتباطات داخلی شهر قطع باشه، اما احتمال اینکه ارتباط ما با بیرون شهر برقرار بشه وجود داره. هممون خبر سلامتیمون رو و محلمون رو به اون آشنا و یا اون فامیلمون خارج از این شهری که ساکن هستیم اطلاع میدیم و از طریق ایشون کسب خبر میکنیم. و مورد دیگه اینه که پناهگیری رو تمرین بکنیم. الان که زلزله اتفاق نیفتاده، هممون سوت بزنیم، آماده باشیم، برای 20 ثانیه 30 ثانیه بریم زیر میز پناه بگیریم، کنار ستون، کنج دیوارهای داخلی و راهروهای کم عرض رو برای پناهگیری انتخاب بکنیم و این کار رو تمرین بکنیم که اگر زلزله اومد هیجان زده نشیم، بتونیم تصمیم درستی بگیریم. حالا زلزله تموم شده، میخوایم و باید که از ساختمون خارج بشیم. توجه بکنید، حتی اگر ساختمونمون به ظاهر سالمه، بعد از یک زلزله باید از ساختمونمون خارج بشیم و دلیلش اینه که ممکنه زلزله بزرگتری در راه باشه و اون باعث تخریب ساختمون باشه، یا ممکنه پس لرزه بیاد تا ساختمونی که یه مقداری آسیب دیده رو دچار تخریب بکنه. حالا میخوایم خارج بشیم، از همین حالا تقسیم وظایف بکنه. یه نفر مسئول باشه که داخل خونه دور بزنه، هیچ کس جا نمونه داخل منزل، کمک بکنه به خروج افراد. یک نفر از افراد باید گاز رو قطع بکنه، یک نفر باید برق رو قطع بکنه و یک نفر هم باید آب رو قطع بکنه. این کار همزمان انجام میشه و بلافاصله اعضای خانواده با همدیگه از ساختمون خارج میشن.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
قرآن تصریح می کند که اگر کسی ادعای اسلام کرد او را مسلم بدانید، از او قبول کنید، او را رد نکنید. اینها از اسلام چه خبر دارند؟ ما فریاد میکنیم که ما مسلم هستیم و میخواهیم قرآن کریم و دستورات رسول اکرم را در این کشور پیاده کنیم و ما از بیشتر از 20 سال مخالفت خودمون را با اسرائیل و با امریکا اعلام کردیم و باز این نویسندگان مجلات، روزنامه ها و این گویندگان رادیوها ما را متهم میکنند که با اسرائیل دوستی داریم. ما با اسرائیل دوستی داریم یا اونهایی که میبینند و مشاهده میکنند که اسرائیل با مسلمین دارد چه میکنند؟ اسرائیل لبنان را به چه حالت کشنده است و اسرائیل با سوریه چه دارد می کند و بلندی های جولان را به کشور خودش متصل کرده است و اعمالش بیشتر از این است. لکن شما می گید که ما او را می خواهیم بشناسیم. ما دوستی داریم با او که بیش از 20 سال است فریاد کردیم که این قده سرطانی را اجتماع کنید و از بین مسلمین بیرون کنید، بیت المقدس را از این بگیرید، کشورهای اسلامی را از این قده سرطانی آزاد کنید، یا شما که اسرائیل را میخواهید با تیله‌هایی بشناسید و یک کشور در مقابل اسلام و هوادار یک همچه کشوری باشید که ظلمش بر همه جهانیان واضح است و شما جرأت دارید در مقابل خدا ایستاده اید و دشمن خدا و دشمن سرسخت مسلمین را میخواهید سلطه بش بدید و میخواهید آرامش بش بدید و میخواهید بشناسید. شما اسرائیل را بشناسید، او شما را نمیشناسد و شما ایستادید و نشستید تا اسرائیل بر همه شما خدای نخواسته حکومت کند.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
عاشقانه و آگاهانه بندگی او را اختیار می‌کنیم، قدم در مسیر طاعتش می‌گذاریم، دل به او می‌بازیم و بهشتمان را می‌سازیم.
پشت تموم کارو اگه خدا رو دیدی، اگه تو ماه خدا از بدی دل بریدی، دلت به شهر شادی نزدیک و رسیدی. آدم ها نگاهت اگه شریف باشه، قلب تو وقتی از مهر پاک و لطیف باشه، دلت میتونه با عشق غم و حریف باشه.
عاشقانه چشم و گوش و زبان و دهان را فرو می‌بندیم از هر آنچه غیر از رضای اوست. به شوق شادی لحظه‌های افطار سفره برکت می‌گشاییم و گرد هم می‌آییم در اختیاریه.
تو انتخاب عاشقی، راه تو اختیاریه، راه تو اختیاریه.
اختیار نام دیگر عاشقی‌های ماست.
ویژه برنامه افطار رادیو تهران در ماه مبارک رمضان، ساعت 18 تا 23 دقیقه. اختیاریه.
تو را می‌خوانند به پرگشودن در صحن و سرای بندگی،
تو را می‌خوانند به بازخوانی حدیث بندگی.
اینک این منم ایستاده بر سجاده حضور،
دست‌های دلت را سمت او بگید، او دستی را خالی باز نخواهد گرداند.
جای دلدار است دل، نه جای اغیار.
خدا قبول نکنه توبش رو.
داره هر که سهر ندارد از خود خبر ندارد.
ماه رمضان مرا به خود راه بده.
الهیه، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو تهران.
الهیه.
خدا خدای من